시대에 소란 조사 마제마로 대전우된 하리데이 소모다란 바로 예만 체란 저게 시대에 소란 조사 마제마로 대전우된 하리데이
این شعر زیبا سروده یکی از شاعران دوست داشتنی و ناماشنای کودکان و نوجوانان این سرزمین جناب آقای استاد مصطفی رحمان دوست. سلام بر شما.
سلام عزیزم، حال شما خوبه؟
خیلی خوش آمدین به
کافانه. من البته تمام ترانه رو نشیدم ولی تردید کردم که این شعر مال من باشه. حالا اگه شعر مال من نیست شعرش از یاد نکنه.
خانم صالحی مثل این که بررسی کردن با اسم شماست. حالا اینجا اینجاست. شاید مال سالهای دورتر بوده، حالا یادتون نیست. مثلا بفرمایید که آقای رحمان دوست عزیز، ما داریم درباره اهمیت قصه گویی و شعرخوانی برای کودکان صحبت میکنیم و از مردم هم یه سوالی پرسیدیم. متاسفانه نتیجه خیلی خوشحال کننده نیست. پرسیدیم که آیا در دوران تحصیل، تمام دورانی که مدرسه میرفتین، قصه گویی رو یاد گرفتین یا اینکه تشویق شدین به قصه تعریف کردن؟ فقط حدود 7% عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 فرستادن که یعنی بله ما این تجربه رو داشتیم، و بیش از 92% گفتن ما اصلا قصه گویی رو یاد نگرفتیم، تو مدرسه تشویق هم نشدیم. حالا از زبان شما بشنویم که این خبر رو چگونه تحلیل باید کرد.
مطمئن باشید که اون 7% هم تو مدرسه تشویق نشدن، پدر مادر تشویقشون کردن. ببین، متاسفانه دو تا اتفاق بد درباره قصه گویی تو آموزش پرورش ما افتاده. یکی این که این تصور کلاسیک و کهنه که قصه گویی کار پدر بزرگا و مادر بزرگا است همچنان مونده. اینم به دلیل واقعا عقب بودن سیستم آموزشی ماست که مدرن نشده. این فکر که خب قصه گویی یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ همچنان مونده. دومش این که همون باز عقب موندگی باعث شده که اصلا از توانمندی های قصه گویی در دنیای مدرن، حرکت قصه گویی به طرف تکنولوژی آموزشی، به طرف تکنولوژی تربیتی خبری نیست. خدمت مثلا من کتاب دارم که میگه چطوری ریاضیات رو با قصه به بچه ها درس بدیم، یا جغرافی کن بی فان، مثلا میتونیم جغرافی رو فان کنیم، زیبا کنیم برای بچه ها. قصه گویی به عنوان تکنولوژی آموزشی در آموزش پرورش دنیا مطرحه. الان در کشورهایی که خیلی هم وسایل ارتباط جمعیشون قویه و قطع هم نمیشه و نمیدونم ممنوعیت هم نداره، قصه گویی خیلی بیشتر از این دستگاه های اندروید و موبایل هایی که در دست ما مشتری داره، آکادمی های قصه گویی وجود داره. شما اگر مثلا مراجعه کنید به 22 جشنواره قصه گویی کانون که دیگه اواخر این ماه را میفته، میبینید از کشورهای مختلف اومدن که اینا از آکادمی های قصه گویی خودشون نمایندگی گرفتن و آمدن اینجا. میبینید اینجا قصه میگن. قصه گویی رسانه‌ای بسیار تاثیرگذار، بی هزینه و مخصوصا از نظر تربیتی تاثیر عاطفی بسیار زیاد میگذاره، چه در خانه چه در مدرسه. و خب آره، ما غافلیم. البته آموزش و پرورشمون غافله. خوشبختانه بعضی از شهرداری ها الان جشنواره‌های مادران قصه گو رو انداختن در سراسر ایران و کانون پرورش فکری هم خب 22 سالی است که جشنواره قصه گویی بین المللی رو راه انداخته با کمک قصه گویان ایرانی و خارجی. اتفاق میفته ولی نه در سطح آموزش. آموزش و پرورش. خانواده ها به نظر من خیلی بیشتر از همه، شاید اگه شما سالتون به این کار اینجوری میکردید که در خونه خودتون کسی براتون قصه گفته و قصه گوی براشون اهمیت داشته، به جواب خیلی خوبی میرسید. خانواده ها خوشبختانه یک مقداری به این نقطه پی بردن که قصه گویی خیلی خوبه، لاغه خودشون لذت میبرن، بچه هاشون هم لذت میبرن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما میخواستیم از زبان شما تحلیلی بشنویم بر نتیجه این نظرسنجی امروز. حالا شد کمی نزدیک به 11%، 10% کمی بیشتر که گفتن ما تجربه تشویق شدن رو داشتیم در مدرسه یا حالا در طول دوران تحصیلشون برای اینکه قصه تعریف بکنن، ولی کماکان بیش از 89% مردم و مخاطبان ما عدد 2 رو فرستادن به 3900 و طبیعتاً گلایه دارند از اینکه این مهارت رو در تمام طول دوران تحصیل نتونستن یاد بگیرن که تو زندگی ازش ای بسا استفاده بکنن.
ببینید شما میگین دوران تحصیل دیگه، ما هم میگیم دوران تحصیل. اینقدر درس و تحصیل و آموزش و نمره محور قرار گرفته که اینجور چیزهایی، اینجور رسانه‌هایی که اینجور هنرهایی که اتفاقا تأثیرش خیلی بیشتر از درس هستن فراموش شده. امیدوارم که یه روز این 11% شما بشه 91%.
انشالله. خیلی خوشحال شدم، افتخاری بود با شما صحبت کردم.
خوشحال شدم منم. خدا نگهدار.
اولین قصه ای که شنیدم قصه ای شیرینی بود که پدرم خدا بیامرز برامون نقل میکرد و یه افسانه خیلی زیبایی بود. محمدی هستم از تهران.
خیلی متشکرم دوستان عزیز که همراه هستین با ما و پیامک فرستادین به 3900. دوست عزیز گفته بود که رادیو از نظر قصه گویی و انس دادن مخاطب با قصه گویی جلوتر از تلویزیون و یک کاش قصه ظهر جمعه و برنامه‌های مشابه در تلویزیون و ساعت‌های پربیننده به تماشا گذاشته بشن در قالب برنامه‌های تلویزیونی. خوبه که به شب بخیر کوچولو هم اشاره بکنیم، استاد نشیبای عزیز که استاد قصه گویی برای کودکان این سرزمین هستند و هر شب ساعت 21:35 در پیشگاه شما و فرزندانتون.
من خودم برای بچه‌هام داستان‌های تخیلی از طرف خودم درست می‌کنم و در نتیجه‌گیری آن یه پیام بسیار دوستی از محبت برای فرزندم به جا می‌ذارم. مهاجر هستم.
متاسفانه در دوران تحصیلی خودم خبری از قصه گویی نبود و در دوران تدریسم در مدرسه هم از آموزش این مقوله مهم چیزی به یاد ندارم، اما خودم هر موضوع مهم اخلاقی و تربیتی را در قالب قصه برای دانش آموزانم تعریف می کردم و این پند و نصیحت غیر مستقیم اثر بسزایی داشت و این روش را در ارتباط با کودکان و نوجوانانی که در اطرافم زندگی می‌کنند هم به کار می‌برم و نتایج مثبتی می‌گیرم. ماندالا رضاوندی از تهران.
من از قدیم یادمه که پدر بزرگم و برادرشون داستان و قصه های شاهنامه رو خیلی طولانی و خیلی قشنگ برای ما میخوند و ما خیلی لذت میبردیم. من تمام خاطرات سربازی ما جمع کردم و رهافی کردم و یک مجموعه قشنگش پسرام انقدر دوست دارم بیشتر شبا میگه با اون کتاب بیان یه صفحه شد دو صفحه شد برای من بخون، از اون خاطرات درش میخونم. همین حالت قصه گرفته برای اینا و خیلی دوست دارم. زارنجار هستم از کرج.
دوست عزیز وحید شالچی سلام از تبریز نوشتید که متاسفانه زمانی که فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کم رنگ شده قصه معنی و جایگاه خودش رو از دست داده. خیلی ها معتقدن که کانون بیش از اینا باید فعالیت بکنه، اما من یه نگاهی میکردم به برنامه‌های نمایشی که برای کودکان در نظر گرفته شده، دیدم که واقعا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر اساس متن‌های نویسندگان ایرانی داره یه سری نمایشنامه رو صحنه برای این خلأ رو تا اندازه‌ای پر می‌کنه در رقابت با آثار خارجی. سه سپاسگزارم از همکاران عزیزمون، خانم احمدی زاده، خانم خیرخواه، همینطور از پرهام تجدد عزیز، صدا بردار خوبمون، و زهرا صالحی که تهیه کننده این کافه هنر بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهانی که برای سپری کردن لحظاتتون این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. در برنامه سیاره آبی درباره محیط زیست و حیات وحش با شما صحبت می‌کنیم. همراهی شما با این برنامه باعث مسرت و افتخار ماست. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. لطفاً سیاره آبی رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. در این برنامه درباره روز ملی پرنده‌نگری با شما صحبت میکنیم. تماشای پرندگان نوعی گردشگریه که سالها بین مردم دنیا رواج پیدا کرده و علاقمندان فراوانی با رفتن به طبیعت به این تفریح سالم می‌پردازن. آرامش و لذت دیدن پرنده به اندازه‌ایه که بسیاری از روانشناسان اون رو راهکاری برای آرامش فکری و تقویت روحیه افراد می‌دونن. در تقویم محیط زیستی کشور سوم آذر ماه به نام روز پرنده نگری نامگذاری شده. موضوعی که امروز برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اون با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو خواهم کرد. ارتباط برنامه همین حالا برقرار شد با کارشناس پرنده نگری، آقای پرویز بختیاری. سلام بر شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون. جناب بختیاری، روزی به نام روز پرنده نگری در تقویم محیط زیستی کشور داریم. اصلا چرا باید یک همچین روزی وجود داشته باشه؟ چقدر اهمیت داره چنین روزی؟
اصلاً که من افتادم بگم که این پرنده نگری، اگرچه که اسمش بیشتر میخواده که در شغل سازمان حفاظت از محیط زیست نزدیک باشه،
بله،
اما یکی از شاخه های اکوتوریسم هست و جزء فعالیت های گردشگری تلقی میشه. این فعالیت حدود خدمتی اولوش 70-80 ساله داره به اون شکلی که ما الان میشناسیم با اون پرنده نگری، و اینکه
بله،
در دنیا گسترش خیلی زیادی داره. افراد بسیار زیادی در دنیا، میخوام بگم چند صد میلیون نفر در دنیا فعالیت دارن انجام میدن، و بازاری که تو این زمینه هست در دنیا تو بحث گردشگری بسیار تازه اهمیت داره. یعنی سالانه چند ده میلیارد دلار تو این صنعت جابجا میشه و سرمایه‌گذاری میشه یا اینکه مردم هزینه میکنن. خوبه که ما هم بتونیم سهممون از این بازار داشته باشیم. حالا این روز چه گفته سالی که و تقسیمی که در ایران ما هست تعیین کردیم، فقط برای اینکه این هم یک تأکیدی داشته باشیم که ایران این فعالیت بیشتر شناخته بشه.
بله اتفاقا تلاش بنده و همکارانم در برنامه سیاره آبی همینه که اگر نمیشناسیم آشناییمون بیشتر بشه. به نظر شما با بالا رفتن این معرفت و شناخت چه اتفاقایی برامون میفته؟
خیلی اول ممنونم از این که داریم کمک رو کنیم.
خواهش میکنم.
بالاخره صحبت ما معلم ها هم جایی مختلف پخش بشه و دیگران بشنون. جنبه مثبت بسیار داره. حداقل این که افرادی با اسمش همین که آشنا بشن فعلا توی این مرحله فکر میکنم برای ما خوبه، حالتا باید کم با خود فعالیت آشنا بشن. برای اینکه این کار تو کشور ما کشور یک فعالیت نوعیه. من یادم میاد آخرین کلاس زمین پرندنگری برگزار در این سال 79-80 بود. امیدواریم که با آشنا شدن مردم با این قضیه، برای اینکه طبعات مثبت، بحث روانشناسی، بحث چون یه تفریح علمیه برای بچه‌های ما میتونه بسیار بسیار موضوع جالبی باشه. این وقتی کم کم وارد فرهنگ ما بشه، ما بشناسیم و ازش استفاده بکنیم. دو تا جنبه داره. یکی این که خودمون ممکنه که به عنوان شغل انتخابش بکنیم، و اون چیزی که برای ما خیلی مهمه اینه که فرزندانمون از الان با این کار آشنا بشن، تحصیلات دانشگاهیشون رو هدفمند انتخاب بکنن و بعدها ما هم مثلا مثل کشورهای اروپایی، مثل هندوستان، مثل سریلانکا که کشورهای کوچیکیه و در حال حاضر درآمد پرندگی چندین برابر کشوری به این وسعتی که ما داریم هست، ما هم بتونیم که وارد این بازار بشیم، علاوه بر ایجاد اشتغال، حالا به میشه گفت که اون شاید مسائل مالی و پشتوانه مالی کشورمون
ان شاء الله. جناب بختیاری، در حال حاضر مهمترین سایت های پرنده نگری دنیا مربوط به کدوم کشورها هستند؟
نمیشه خیلی این گونه حالا
تفکیک
نگاه کرد. علتش اینه که پرنده ها همیشه و همه جا هستن. یعنی شما هر نقطه از دنیا بریم امکان فراهم کردن یک تور پرنده نگری وجود داره، هر جایی باشه. برای اون کسی که مثال میزنم در اروپا زندگی میکنه، طبیعتاً بیشتر پرنده های مناطق گرمسیری یا مناطقی که مثلا در شرق آسیا هستن براشون خیلی اهمیت داره. ولی برای اون کسی که مثلا توی چین، خب کشور خودش رو همه رو دیده دیگه، بیشتر اهمیت براش ممکنه اروپا باشه و اون طرف.
من
مثلا میخوام بگم این بازار خیلی بازار بزرگ و گردش نفرات و تورهایی که برگزار میشه. من این مثال براتون بزنم، در سال 2011 نزدیک به 3 میلیون سفر بین‌المللی پرنده‌نگری در دنیا انجام شد.
چقدر خوب.
و از این تعداد گمان می‌کنم که به اندازه مثلا 2 تا گوشه در اون چیزی که ما از چیو تور می‌ذاریم وارد کشور ما نشه. خب این خیلی بده. یعنی ما با توجه به توانایی‌ها و پتانسیل فراوانی که در کشورمون داریم، سهم اون در اقتصاد این فعالیت بسیار کمه. در بحث اشتغال ما خیلی جا داریم و نفرات بسیار زیادی و نظر میاد که در آینده نزدیک ممکنه تو این زمینه به کار مشغول بکنیم.
کدوم یکی از استانهای کشورمون قطب قوی و مهمی در این زمینه هستن؟
باستان تاکید کنم که همش.
بله.
یعنی شما اگه هر زمانی فکر کنید که مثلا یه توریستی میخواد بردی بهش بیاد،
بله،
یه گردشگری میخواد شهری بر بیاد،
اتفاقا همین سوال رو هم داشتم، اینکه فصل خاصی داره؟
نه، همیشه همه جا
هست.
شما میدونید که مثلا ما در کشورمون پرنده هایی رو داریم که فقط بهار و تابستون در کشور ما هستن.
بله.
و همین الان اگه کسی بخواد اینا رو ببینه باید مثلا بره به نایروبی، نیمه دوم سال در کشور ما نیستن. بالعکس پرنده هایی هم داریم که اینها فقط پاییز و زمستان در کشور ما هستن.
بله.
و ما وقتی که میشه اردیبهشت و تیر دیگه ما این رو در کشور رو نمیبینیم، اینا میرن مهاجر نیمه دوم سال هستن. و از اون طرف تعداد زیادی پرنده هم داریم که عنوان بومی در کشور ما هستن و ما همه یه فصول میتونیم اینا رو ببینیم. با این شرایط، با توجه که کشور ما 4 فصله و ما از جنگل های گرمسیری در مناطق جنوبیمون تا ارتفاعات مثلا 4 تا 5 متری 5 تا 5 متری در دوحه زاگرس و البرزمون امکان برگزاری پرنده‌نگری برای همه فصول داریم.
بسیار عالی. یکی از نگرانی‌های شاید من و دیگر دوستان طبیعت دوست و علاقمندان به حیات وحش وجود دورنای سیبری هستش که این روزها دلنگرانش هستیم.
یه توضیح کلی بدم که در سال 53 پنجاه خیلی خوبی از کشور ما وقتی که به سالاب فرزون کنارون یه پرنده خیلی جدید تولید کرد. چقدر جالبه ما در کشورمون دورنای سیبری داریم. این موقع تعدادش بود 11 تا و به عنوان یک جاذبه در کشور ما شناسایی شد. از اون به بعد یه مقدار جمعیت نوسان داشت تا اینکه بالاخره جمعیت به سمت صفر میل کرد. یعنی کم 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 اینا کم شدن و ما الان چندین ساله که از این پرنده فقط یک دونه، یک عدد پرنده نر هسته که
شرمون
مهاجرت میکنه. معمولا اوایل آبان میومد و اوایل اسفند هم ایران ما رو ترک میکرد. اما اون چیزی که در مورد این پرنده باقی مونده که اسمش رو امید گذاشته،
بله امید،
که چندین ساله که این تنها شده و متاسفانه و ما برای بچه همون فقط باید تعریف بکنیم و عکسش رو نشون بدیم که پرنده ای به بلندای نزدیک مثلا 1.5 متر، بسیار زیبای پرنده، خیلی خیلی زیبا، بسیار با شکوه قدم برمیداره، پرواز خیلی نرم و زیبایی داره. یه زمانی پیشتر ما مهاجرت میکرد ولی دیگه آثاری ازش باقی نمونده.
خیلی ممنونم آقای پختیاری، برای شما آرزوی روزهای خوبی دارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، روز خوبی داشته.
متشکرم، خداحافظ. به مناسبت روز پرنده نگری در تقویم محیط زیستی کشورمون گفتگو کردم با کارشناس پرنده نگری آقای پرویز بختیاری. همچنان با ما همراه باشید با سیاره آبی. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه ارسال کنید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. و اما دانستنی های محیط زیست.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید محققان آلمانی با استفاده از آنزیم های کرم های شبتاب درختان ایجاد کردند که به شکل طبیعی در شب می درخشند. آیا می دونید که وسایل برقی خاموش رو هم باید از پریز برق بکشید؟ هزینه برق دستگاه های خاموش ولی در پریز برق 11% از کل هزینه برق مصرفی خانه شما رو شامل میشه، حتی اگر خاموش باشه. جالبه بدونید که گلها با زنبورها حرف می زنند. گلها از عامل بصری برای جذب گرد افشان ها استفاده می کنند و با ایجاد یک حاله آبی در اطراف خود به حشرات و مخصوصاً زنبورها علامت میدن. بد نیست این رو هم بدونید که محققان هلندی گفتند زباله های سالانه هر سه نفر میتونه برای چاپ سبودی دو نیمکت بزرگ پلاستیکی مفید باشه تا بشه در نهایت در مکانهای عمومی اون رو قرار داد. جالب این رو هم بدونید که در استرالیا دستگاه های زباله هوشمندی وجود داره که در مقابل انداختن بطری های خالی در اون بلیط اتوبوس و سینما تحویل میده. جالب این رو هم بدونید که یک شرکت آلمانی با چسباندن برگ های درخت موز بشقاب هایی رو ساخته که در عرض یک ماه در طبیعت تجزیه میشن.
نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی میکنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نذاریم که این گونه ها خاطره بشن. کروکودیل ها خزندگان ارزشمندی هستند که نقش مهمی در تعادل محیط زیست دارن. تنها یک گونه به نام تمساح پوزه کوتاه ایرانی در جنوب شرقی ایران در منطقه بلوچستان زندگی میکنه. این تمساح طالابی بین مردم بومی به نام گاندو شناخته میشه. به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست محل زندگی یگان تمساح ایرانی رو منطقه حفاظت شده گاندو نامگذاری کرده و بر اون مدیریت داره. وسعت این منطقه حدود 465 هکتاره و جالبه بدونید گاندوها تنها خزندگان ایرانی هن که از تخمها و همچنین نوزادانشون بیشترین مراقبت رو میکنن و به اونها در خروج از تخم و زنده موندنشون کمک میکنن. برای مشاهده گاندو بهتره با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست و تحت نظارت و حضور محیطوانان به مراکزی که این خزنده زیبا در اونجا محافظت میشه وارد بشید. طبیعت ما بیش از هر زمانی اکنون نیازمند حفظ و حراست است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
تو نگات راز آروم و قرارم، تا همیشه اینجا میمونی کنارم، تا تو باشی یارم دلشوره ندارم. توی رویا هر شب اسمت رو لبامه، توی دنیا هر روز عکست تو چشامه. توی اون که میگه هر جا پا به پامه. واسه پرواز تا آج رسیدن پروانی، مثل چشمه هم پاکی و هم صاف و زلالی. نمیمونه با تو دیگه تو دنیا محالی. با محبت خورشید و به این خونه کشوندی، با نگاهت از کنج دلامون دموروندی، منو با عشق تا ساحل خوشبختی رسوندی. تنها تکیه گاه زندگیمی، میخوام همیشه غرق رویای تو باشم، با عشق تو خونه امید و بسازم که همدم نگاه گیرای تو باشم. واسه پرواز تا اوج رسیدن پر و بالی، مثل چشمه هم پاکی و هم صاف و زلالی. نمیمونه با تو دیگه تو دنیا محالی. با محبت خود خورشید و به این خونه کشوندی با نگاهت از کنج دلام.